سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نظام اخلاق و تربیت دینی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان به سه دلیل محتاج دین هست و به سه دلیل ضرورت داره برنامه ای به نام دین رو برنامه زندگی خودش قرار بده. دلیل اول رابطه بین انسان و خداست. چون انسان طوری آفریده شده که پاسخ اصلی ترین نیاز او تقرب به پروردگاره، وصال پروردگاره، ملاقات خداوند متعاله، برای رسیدن به این ملاقات باید سیر و سفری داشته باشه. لابد این سیر و سفر به سوی پروردگار برخلاف دوست داشتنی هاست. چون اگر سیر انسان به سوی خدا مطابق دوست داشتنی ها باشه، دیگه این سیریست که حیوانات هم دارن، فرشته ها هم دارن. اینو دیگه بحث کردیم، مفصلش گذشت. البته اون مفصلش هم مختصر بود، ولی به هر حال ازش گذشتیم. تربیت خوب برای یک نوجوان تربیتیست که وقتی رسید به سن تکلیف بدون اصلی ترین نیازش خداست. اصلی ترین پاسخ به نیازهای روحیش که او رو آرام بکنه خود خداست. حتی بهشت خدا هم پاسخگوی روح انسان نیست. بهشت هم فرع ماجراست. جهنم نرفتن هم فرع ماجراست. میشه از هر دوتاش به تعبیری در مقایسه با نیاز انسان به خدا گذشت. دلیل اول ما برای نیازمون به دین خود خداست. یعنی ما نیاز داریم به خدا مقرب بشیم، برخلاف فرشته و حیوان که اونها چنین نیازی ندارن. حیوان نیاز نداره مقرب بشه، فرشته مقرب هست. این انسان، این موجودی که میخواد به خدا نزدیک بشه، علل قاعده باید زندگی داشته باشه که در او ظرفیت و لیاقت ملاقات خدا ایجاد بشه. و خلاصه ترجمه لیاقت کسب کردن یعنی خلاف میل رفتار کردن، یعنی زجر کشیدن. اصلا بی برو برگرد کاریش هم نمیشه کرد. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو زجر میکشی، سعی توأم با رنج داری در حرکتت به سوی خدا. ای انسان، یعنی سرنوشت همه آدم ها اینجوریه، اون هم چه سعی توأم با زجری، سپس خدا رو ملاقات خواهی کرد. دلیل اول ما برای نیاز به دین میشه رابطه ما با خدا. حالا هر کسی رابطهشو با خدا غلط تعریف بکنه، دیگه طبیعتاً نیاز به دین هم نخواهد داشت. هر کی دقیق تعریف نکنه رابطه انسان و خدا رو، ضرورت دین رو احساس نخواهد کرد. مثل این کسانی که اهل معنویت بدون دین و شریعت هستند، اونها زیاد احساس ضرورت به دین نمی کنن. خب حالا اونها رو هم نمی خواهیم دیگه بحث کنیم. دلیل دوم برای نیاز ما به دین خودشکوفاییه. بحث خدا رو بذاریم کنار، انسان یه جوری آفریده شده که استعدادهای پنهان داره، باید این استعدادها شکوفا بشه. انسان یه جوری آفریده شده که دوست داره استعدادهای پنهان شکوفا بشه. هر دوتاشو من عرض میکنم، هم ما استعدادهای پنهانی داریم که باید شکوفا بشه، هم دوست داریم این استعدادهامون شکوفا بشه. انسان دوست داره رشد پیدا کنه. اگر بچه رو درست تربیت بکنیم، دوباره این دومین احساس نیاز فطریست که در او رشد پیدا میکنه. ما آدم ها هممون استعداد اینو داریم پشت دیوار رو ببینیم. ما همه استعداد اینو داریم که صدای فرشته ها رو بشنویم. انسان میتونه این کارو بکنه. چجوری یک کسی از نعمت چشم برخوردار نباشه استثناست؟ اگر کسی از نعمت شنیدن صدای اولیاء خدا محروم باشه، اونم استثناست. حالا دیگه استثناء اکثر پیش اومده دیگه. مثالشو زدم، آقای بهجت به اون جوون میفرمودن رفتی حرم خود آقای امام رضا رو دیدی؟ او گفت نه. آقا تعجب کرد، فرمود واقعا؟ بعد فرمود که تا حالا رفتی هیچ بار ندیدی؟ یه استعداد انسانه، استعداد این کاسه است، نه اینکه آب توش بریزن، اونی که یه چیز دیگه است. اگر توی کاسه آب بریزن یعنی یه چیزی بهش اضافه کردن، اما کاسه خودش یه ظرفیتی داره، یه هیئت و شکلی داره، اینشون استعداد اون کاسه، یه وزنی داره، یه سفتی و محکمی داره، یه رنگ و لعابی داره. انسان یه استعدادهایی داره، اون چیزایی که داره خیلی زیاده، باید اینها شکوفا بشه. اجازه بدید با اینکه الان موقع مختصر گفتن از گذشته است، ولی چون این بحث ها هر کدومش مفصل جای کار داره، من یه نکته‌ای بدون شرح عرض کنم. آموزش و پرورش اگر درست عمل نکنه و بچه‌ها رو سوق نده به سمت شکوفایی همه استعدادهای برتر، در واقع محلی است برای به بردگی کشیدن نسل آینده. میگه من از تو نجار میخوام، میزنه تو سر بقیه استعدادهاش، او رو وادار میکنه به نجاری، چون جامعه نجار میخواد. اگر آموزش پرورش همه استعدادهای بچه ها رو زمین سازی برای رشدش مهیا نکنه، بگه من مهارتهایی رو از تو میخوام که تو اداره بهش احتیاج دارم، این یک جور به بردگی کشیدنه. یعنی بچه تو داری میفرستی مدرسه برده بشه. اگر اینجور باشه، حالا من خبر ندارم اینجور هست یا نه، اگر بگن آموزش پرورش هدفش اینه اینا کارمندا و کارگرهای باسوادی بشن، تکنسیان بشن، مهندس بشن، این کارا رو انجام بدن، آموزش پرورش دنبال رشد همه استعدادهای بچه ها به ویژه استعدادهای برتر بچه ها نباشه، این یعنی به بردگی کشیدی. برده یعنی چی؟ یعنی او رو از بسیاری از حقوقش محروم کردی و داری بعضی از کارا رو بهش میدی. وقت برده کار میکنه نمیتونه پول در بیاره. چرا؟ هرچی کار بکنه مال اربابشه، ارباب یه نون بخور نمیر بهش میده. برده یعنی این دیگه. بذارید در تقبیح بردهداری من این رو بگم، برده اگر بخواد ازدواج بکنه باید با اجازه ارباب باشه. وقت ازدواج کرد، ارباب اجازه داد، با یه کنیزی ازدواج کرد، ارباب هر لحظه بخواد میتونه طلاقشون رو جاری کنه، زنشو بده به یکی دیگه. برده اگه بچه دار بشه، بچهشو ارباب میتونه بفروشه. برده اینه دیگه. برده رو باید بشناسیم یعنی چی؟ یعنی اون رو بسیار از بسیاری از حقوق اولیه انسانیش محروم کردی. آموزش پرورش اگر دنبال رشد همه استعدادهای نوجوانها نباشه، در واقع مدرسه بردهداریه. من میخوام اینو برده کنم، میخوام فقط یاد بهش بدم تیچ ببنده، من میخوام فقط بهش یاد بدم بیل بزنه، حالا در اندازه‌های بیل مکانیکی یا بیل کشاورزی، پیچ ببنده در اندازه‌های مهندسی یا در اندازه‌های تکنسیان و حرفه و فنیش. من میخوام اینو یاد بهش بدم فقط آمپول بزنه یا جراحی مغز بکنه، من دیگه کار دیگه ازش نمیخوام، من اون رو تربیتش میکنم برای جراح مغز. یعنی به بردگی کشیدن. منتها برده ها بعضیاشون تو خونه های آدم های ثروتمند زندگی میکنن، راحت تر زندگی میکنن، پولدارترن. برده ارباب ثروتمند. حالا دیگه بعضی از برده ها ممکنه مرفه تر باشن، بعضی ها نه. آموزش پرورش رسالتش اینه همه استعدادهای بچه ها رو شکوفا کنه. پدر و مادر وظیفه شون اینه که همه استعدادها رو شکوفا کنن. دلیل دوم دینداری شکوفایی همه استعدادهاست. حیوانها به صورت غریزی بدون زحمت استعدادهاشون شکوفا میشه، بدون زحمت کشیدن، بدون مربی و معلم داشتن. به سرعت نمیدونم چجوری میشه بچه زنبور عسل میدونه باید مثل مامانش بره دنبال گرده گل بگرده. شیر بهش نمیخواد آموزش بدن تو گیاه نخور، تو گوشت بخور، اون خودش میدونه. کبوتر بهش یاد نمیدن تو دانه بخور، تو مثلا چیزهای دیگه نخور، اون خودش بلده. ولی انسان استعدادهای خودش رو به این سادگی خودش درک نمیکنه، باید زحمت بکشه. دین برنامه ایست برای کشف و پرورش استعدادها. دین برنامه ایست برای به خود رسیدن، خودشکوفایی. و خودشکوفایی یکی از علاقه های کلیدی بشره. برای اینکه بشر به خودشکوفایی نپردازه، او رو مشغول کنید به هرزگی، به لذت بردن. مثلا ببینید اگر یه انسانی مشغول شد به لذت بردن از اولین لذت هایی که چشم میتونه ببره، دیگه چشم قلبش باز نمیشه که لذت های برتری رو ببره که آدم های با چشم سر نمیتونن ببرن. اگه یه آدمی رو مشغول کردی به لذت از موسیقی گوش نواز، گوش دلش باز نمیشه. گوش دلش که باز نشد، تسبیح همه مرغان رو نمیشنوه، کر میشه. وقتی که ذکر در و دیوار رو نمیشنوه، اونا صداشون اینقدر قشنگه، صداشون اینقدر زیباست، اینقدر هم مشغول میشه. آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله بهاءالدینی، ایشون میگفت نشسته بودن بچه ها دورشون شلوغ میکردن، شو همجوری تو فیس بود، اومدم خواستم رحم میکنم به ایشون، گفتم بچه ها ساکت، من نبینید آقا نشستن اینجا همجوری دورش بازی میکنید. یه دفعه ایشون از تو فکر در اومدن به من نگاه کردن، فرمان چیکار داری بچه ها رو، من اصلا حواسم به اونا نیست، من تو فکر خودمم، بذار باشم راحت، به من کاری ندارم با این، اینا با من کاری ندارن. حاج آقا میخواستیم شما آروم باشید. آقا آرومم، خیالت راحت باشه. آقا یه جای دیگه هم اینقدر فکرهای قشنگ قشنگ دارن، ما چون فکرهای قشنگ قشنگ نداریم میشینیم پای فیلم سینمایی. فیلم سینمایی فکر یک کارگردانه، من میخوام فکر اونو مرور کنم، یعنی خودم فکر بهتر الان ندارم. تماشای قصه عالم هستی خیلی جذابتر باید باشه از تماشای یه قصه‌ای که کارگردانش یکی مثل خودم، حالا یکمی بالاتر پایین‌تر، کارگردان اون عالم هستی خداست. این یعنی استعداداش شکوفا نشده. چرا ما به دین نیاز داریم؟ ببینید اگر شما بخوای حد اقلی باشی زیاد به دین احتیاج نداری. میگه موسیقی ضرب میفرماد، آقا چرا موسیقی گوش نکنم؟ ما عرض میکنیم آقا موسیقی ضربه میزنه. میگه ما هرچی گوش کردیم ضربه نخوردیم. ماشینی که اوراق شده دیگه اوراق نمیشه که، اون اوراقه دیگه. ماشینی که اوراقه دیگه اوراق نمیشه که، اون اوراقه. اوراق تر نداریم که. ماشین رو مچاله کردن میخوام بنزن توی ذوب فلزات، نمیگم مراقب باش نزنی به این خراب میشه، این دیگه خرابتر نمیشه. اگه یه جایی سالم بود میفهمیدی موسیقی به ضربه میزنه، هیچ جا سالم نذاشتی که دیگه ضربه نمیخوری الحمدلله. منظورمون موسیقی بده علل قاعده دیگه. حالا دیگه انسان دوست داره تواناییاشو افزایش بده، تواناییاشو افزایش بده طبیعتاً لذتش هم افزایش پیدا میکنه. گیر نده به لذت خوردن، خوردن غذای معده، به لذت خوردن نور هم میرسی. نور خوردن هم یه لذتی داره، هم نور میخورد همینجوری جرعه جرعه مینوشد، اونم برای خودش یه معده ای میخواد. گفت این دهان ببند تا یه دهان دیگه باز بشه. اگه کسی 100 تا دهن مغازه داشته باشه دیگه علل قاعده حریص نیست گرون بفروشه. میگه من هر کدوم 10 شی هم گیرم بیاد میدونی میلیاردرم. خدا میگه دهن مغازاتو زیاد کن، بیا 2 میلیارد مغازه بهت بدم. چرا میخوای قیمتو ببری بالا سر مردم کلا بذاری؟ این راه لذت بردنه. خب ضرورت دوم برای دینداری این استش که، ضرورت دوم برای داشتن دین این است که تو باید استعدادهای خودت رو شکوفا کنی. برای اینکه استعدادهای خودت رو شکوفا کنی چرا نیاز به دین داری؟ چون شکوفایی استعداد لازمش یه چیزه، دوست داشتنی‌های اولیه‌ای که دم دستت هست ترکش کنی، دوست داشتنی‌های ثانویه که پنهان‌تر هست رو بیاد. وقتی میخوای دوست داشتنی های دم دستی رو حذفش کنی تا اون دوست داشتنی های عمیق، استعداد های عمیق پنهان رو بیاد، یه برنامه میخوای. اون برنامه شما بهش میگیم دین. در موضوع اول چی گفتیم؟ در ضرورت اول گفتیم که اگر ما بخوایم به خدا برسیم باید یه سری از علاقه ها رو بذاریم کنار، خلاف میلمون حرکت بکنیم تا بتونیم به خدا برسیم، و الا خلاف میلمون عمل نکنیم فرشته و حیوانی. اینجا هم دوباره همینجور شد. انسان بخواد استعدادهای پنهانش شکوفا بشه باید خلاف استعدادهای بالفعلش رفتار بکنه. یه مقدار برنامه‌شو دین میده، نه اینکه غذا نخوری، نه اینکه ازدواج نکنی، نه اینکه نخوابی، نه یه بخواب ببینده، یه مقدار برنامه مخالفت با دوست داشتنی های سطحی میده تا آن دهان دیگر باز بشود، آن گوش دیگر باز بشود، آن چشم دیگر باز بشود، بعد بسیار بیشتر تر لذت ببریم. اومدن خدمت حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، آقای آسید احمد آقا خدا رحمتشون کنه. بعد خب چه خبر، سلام احوال بعد از رحلت حضرت امام؟ بله مادر یه مقدار دلتنگی میکنن برای امام. خب طبیعیه. ایشون میفرماد نه، به مادر بفرمایید که امام خیلی جاش اون طرف خوبه، دیروز من 3 ساعت با امام صحبت کردم. آقا امام اون بره هستن، شما این بره هستید، یعنی عالم برزخ رد کردید رفتید با امام صحبت کردید. خب حالا اینا برای ماست، برای اینا که نیست که. ماها باید از مرگ عبور کنیم تا اون برا ببینیم و دیگه هم نمیتونیم برگردیم. اینا پنجره بغل دستیشونه میکشن کنار، سلام شما چطورید؟ خب چه خبر؟ برمیگردن. استعدادهای انسان دیگه، چیزی به ایشون ندادن، این چشمشو باز کرده، چشمو داده بودن از قبل، ما به ما هم دادن، ما هم داریم، باز نمی کنیم. آکبند گفتن یه کسی یه چشمشو گچ گرفته بود، گفت اونو استفاده میکنم ضعیف شد بعدن از این استفاده کنم، ما میخواییم اون چشم قلبمونو آکبند ببریم اون ور. اینا رو چرا استفاده نکردی؟ اینا رو چرا ازش بهره برداری نکردی؟ نرسیدیم دیگه، حیف کردیم اون معده اولیه رو باید پرش کنیم. بابا اون که خب نگاه میکردی به حیوان ها، حیوان ها هم همینن دیگه بیچارا، اون معده رو ول میکردی یه معده دیگه غذاهای درست حسابی بهت میدادیم. دلیل دوم خودشکوفاییه، دلیل دوم، ضرورت دوم، اصلا منهای بحث خدا هم میشه اینو مطرح کرد. حالا فرزن ها، فرزن، نه اینکه بله خدا وجود نداشته باشه، خدا که نمیشه وجود نداشته باشه، بازم استعدادهای درونی خودت رو بخوای شکوفا کنی آخرش بازم به خدا میرسی. ولی میگم حالا یه کسی اصرار داشت فعلا از خدا صحبت نکنیم، میگیم خب باشه از خود انسان صحبت میکنیم. ضرورت دوم خودشکوفایی انسان شد، انسان باید استعدادهای خودشو شکوفا بکنه. فیلمای شرقی یه حسنی بعضیاشون دارن نسبت به فیلمای غربی، اونم اینه که اینا میرن یه استعدادهایی رو تو خودشون تو این فیلما راست و دروغشو کاری ندارم، یه مقدارش هم میتونه راست باشه، کاری نداره، چیکار میکنن؟ بیدار میکنن. فیلم هفت سامورایی رو حتما دیدید دیگه، هفت سامورایی استخدام کردن یه روستایی که دشمنانشون بهشون حمله نکنن، اینا ازشون دفاع کنن، پول بهشون بدن، بعد میخواستن امتحان کنن این هفت سامورایی واقعا قدرت دارن این کارن که دفاع کنن یا نه. بعد پشت در وای میستادن این سامورایی ها میخواستن بیان یه دونه یه دونه برای گزینش، یه دفعه از پشت در میومدن اینا رو میزدن. حالا اینا عکس‌العمل های مختلف نشون میدادن، یکیشون حسابی کتک خورد و کتک زد و دیدن نه این میتونه پسش بر بیاد، استعداد اینکه کتک ها رو پس بده داره. نفر دوم اومد اون تا میخواست بزندش، قبل از اون انقدر سریع عکس‌العمل نشون داد، معلومه از کجا فهمید، چوب و چماق از اونا گرفت و زدشون، کتک نخورده کتک زد. نفر سوم میخواستن بیارن اصلا نیومد تو، گفت کی پشت داره، اونو کردن مثلا رئیس. آقا تو از کجا فهمیدی؟ استعداد دیگه، آدم استعدادشو میتونه بیدار کنه. به خودشکوفایی رسیدن خیلی لذت بخشه، این لذت میبره آدم، این فیلمو نگاه میکنه دینم نداشته باشه خوشش میاد، والکلا چه استعدادی. آقای عیازی رضوان الله تعالی علیه هم بحثیای قدیم آقای بهجت بودن نزد مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، ایشون من خدمتشون رسیده بودم، در شمال دیگه مستقر بودن و یکی از طلبه هاشون فکر کنم اینجا یا جای دیگه گفتم گله کرده بود، از مدیر مدرسه گذاشته بود این طلبه رو که بقیه طلبه ها رو اداره کنه، بعد اونا اذیتش کرده بودن، رفته بود پیش حاج آقا استعفا داده بود، آقا من دیگه مدیر نیستم اینا اذیت میکنن، فرمودن حالا شما استعفا نده من شب میام حجره با هم صحبت میکنیم. بعد شب باهاش صحبت کرده بود، آخ عزیز من تحمل کن، بالاخره سوء تفاهم پیش میاد، مدیریت افت و خیز داره، باید بچه‌ها رو ببری جلو تو بزرگترشون اینا. بعد میفرمود همینجوری که داشت با من صحبت میکرد دستشو دراز کرد، درخت نارنجی چند متر اونورتر بود، نارنجی شاخش رو آورد جلو، آقا شاخش رو گرفت و یه نارنج ازش کند و داد دست این، میگو منم هاج و واج مونده بودم این چی شد الان داره چه اتفاقی میفته. گفت بعضی چیزا رو هم آدم یه کمی رو خودش کار کنه میتونه با اراده خودش حل بکنه، یعنی اراده کردم این درخت اومد جلو اینجوری، یا بیا اینا نه من قریبم بازی در نیار، یه تعبیر بنده است از اصطلاحات علمی خاصیه که باید استفاده کرد اینجاها، نه من قریبم بازی در نیار. آدم باید استعدادهای خودش رو رشد بده. به یک کسی میگفتم گفت پس چرا امام استعدادهای فراوان خودش رو رشد داده، ازش خیلی هاشو استفاده نمی کنه. گفتم اتفاقا این سوالو منم بچه بودم به ذهنم می رسید. همیشه از مغازه سر کوچه‌مون رد می شدم وقتی از دبستان برمیگشتم، می گفتم می دیدم شیرین ترین شکلات ها رو این تو شیشه گذاشته سر میز که بفروشه، ولی اینا رو نمی خوره. هی می گفتم این چرا این شکلات ها رو نمی خوره؟ فکر می کردم کسی قدرت داشته باشه شکلات بخوره، همش شکلات میخوره. بعدم بزرگ شدم و میدم ها این کار احمقانه، یه آدم قدرت داشته باشه شکلات بخوره، همه شکلات ها رو بخوره. نمیخوره خب. میگه حالا باشه بعد وقتا میخوری. امام خیلی کارا میتونست بکنه ولی نمیکرد، چون اون عقلش هم داره دیگه. دومین دلیل برای اینکه ما ضرورت داره دین داشته باشیم، دین برنامه‌ایه برای خودشکوفایی. محور این برنامه چیه؟ حالا سر محور بیشتر بعدن انشالله خواهیم رسید. برای اینکه کسی به خودشکوفایی برسه، اولین علاقه‌های دم دستی سطحی خودش رو باید بذاره کنار تا اون علاقه‌ها و استعدادهای عمیق‌تر. استعداد خوردن داری ماشاءالله ماشاءالله، استعداد خوابیدن هم داری ماشاءالله. یاد ندادن که نه، اینا دیگه خودش همینجوری اومد بلد شدیم ما. خب استعداد نمیدونم سوت زدن هم که داری دیگه، آره. شنیدن هم استعدادشو داری، الحمدلله، خوب بارک الله، یه خیلی استعدادهای خوبی داری. خب این استعدادها رو چقدر ازش استفاده میکنی؟ باید یه مقداری ازش استفاده نکنی تا استعدادهای دیگر رو رونق رشد کنه، رو بیاد، شکوفا بشه. کدوم استعدادم رو استفاده نکنم؟ این برنامه رو بهش میگن دین. برنامه شروع کردیم. ضرورت سوم، دارم خلاصه میگم، بحثای جلسه قبلم دوستانی که بودن در ذهن شریفشون هست که ما گفتیم انسان دارای علاقه های متضاده در وجودش، باید یکیشو انتخاب کنه. نمیتونه تحت هر شرایطی، درگیری درونی همیشه هست. حتی آدم هرزه هم درگیری درونی داره، بدون درگیری نمیتونه زندگی کنه، بدون غم و غصه ایش که نمیتونه زندگی کنه از نظر درونی. این بحثای جلسه قبلم کمک میکنه به بحث امشب، چیزی از بحث جلسه گذشته ما فاصله نگرفتیم. ضرورت سوم رو برای امشب عرض کنم خدمت سروران خودم. ضرورت سوم، شما رسیدن به خدا رو بذار کنار. خودشکوفایی و رسیدن به اوج یک انسان رو هم بذار کنار. ضرورت سوم اینه، میخوای تو دنیا زندگی بکنی؟ آره. این دنیا مثل یک میدان مین میمونه، مثل دو میدانی با مانع میمونه. این دنیا عادی صاف نیست مقابل شما، در اختیار شما هر کاری بخوای باش بکنی، بازی سرت در میاره. برای اینکه تو این دنیا اصلا بتونی زندگی بکنی، ولو زندگی حد اقلی، نیاز به یه برنامه داری. اون برنامه حقیقتش چیه؟ آقا اینکه این دنیا محل مشقته، الان ببینید سروران من، شما همه شمایی که اینجا نشستید به بنده پاسخ بدید، تا حالا تو زندگی رنج کشیدید یا نه؟ بفرمایید بله یا نه. بله. من بعد زندگی تا آخر عمر شریفتون که به درازای آفتاب باد هم زجر خواهید کشید. هر کاریش بکنی، خوب یا بد زندگی کنی، باز زجر خواهی کشید، با دقت یا بی دقت. فرقش اینه که اگه با دقت زندگی کنی زجر خوب میکشی، نتیجه های خوب داره. اگه بی دقت زندگی کنی زجر بد میکشی، نتیجه های بدم میگیری. ولی زجر قطعا تو زندگی هست. حالا ببینید، ما این بحث رو برای بعضی ها میکنیم، ناراحت میشن. خدا شاهده من مواجه با یه حرفای مختلفی شدم، خلاصه شو به شما بگم. میگه آقا یک کمی از رحمت خدا هم بگو. مگه این خلاف رحمت خداست که دنیا جای زجر کشیدنه؟ من که از غضب خدا نگفتم که حالا از رحمتش بگم. دنیا جای زجر کشیدنه. چرا جای زجر کشیدنه؟ بله دیگه، حالا اینو بعدن یه وقتی انشالله صحبت میکنی. ولی تو دنیا زجری که دنیا بهت میده اینه، مشقتی که بهت میده اینه، مدام مجبوری بین دوست داشتنی ها یکیشو انتخاب بکنی، یکیش بگذری. هیچی با هم نیست تو دنیا، اونی که با هم همه چی هست تو بهشته. جهنم هم یه دست عذابه، اینجا یه دست عذاب نیست. ان مع العسر یسرا. اتفاقا یکی از حرفایی که میزنن اینه که آقا از خدا تو قرآن میفرماید هم آسونی هست هم سختی هست، اما شما سختی رو بلندش میکنی، برجستش میکنی. میگم خدا تو قرآن کجا گفته هم آسونی هست هم سختی هست؟ ما نشنیدیم. میگه آقا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. گفتم اتفاقا در این آیه میفرماید اصل سختیه، البته باهاش یه آسونی هم هست. ان مع العسر یسرا، عسر که رو شاخشه، اما میخوام بهت خبر بدم با عسر یسر هم هست، همچین هم نیست. ما هم داریم همین رو میگیم دیگه. آیه قرآن یادداشت کنن دوستان، تابلو کنن تو اتاقشون بزنن، هر موقع خواستن دعوا کنن با خانومشون، خانوم خواست دعوا کنه با آقا، خواستن زجر بکشن تو زندگی، هر موقع این آیه قرآن رو مرور کنن. همین الان هم حفظ میکنیم با هم دیگه. بله، سوره قیامت، نه سوره بلد، لا اقسم بهذا البلد اسم این سوره شریف، بله فکر کنم همین باشه. در همون آیات اول خدا قسم میخوره، لقد خلقنا الانسان فی کبد. همه با من تکرار کنن، لقد خلقنا الانسان فی کبد. چرا تکرار نمی کنید؟ بذار ترجمه کنم، تکرار بفرمایید. ما به تحقیق انسان را در رنج آفریدیم. بله دوستان محکم باشن، سنی ازتون گذشته ماشاءالله، دیگه جا افتادید، دیگه جا افتاده شدن دوستان، محکم باشن. همه با هم با صدای قرار محکم، لقد خلقنا الانسان، نه شل میگیم، این کبد اینجا خیلی محکمتر از این حرف هست. یه بار دیگه بگیم باشه، ترانه اشقولانه که نیست عزیز من، داره از رنج صحبت میکنه، باید جدی باشیم. خیال پردازی هم نکن. یه سریالی بود، یه تیکه کلامی داشت، کسی میگفت التماس نکن، همینجا باید استفاده بشه. خیال پردازی هم نکن، انشالله انشالله ماشالله نداریم، همینی که هست. همه دوستان این آیه کریمه رو با هم تکرار کنن، من میخوام نورش کار بکنه، چون نمیشه وقت نیست یا توضیح بده انسان. بفرمایید، لقد خلقنا الانسان فی کبد. بله بی تردید. نمیشه حالا ما بچه مسلمون بشیم زجر نکشیم. زیاد دیگه شبهه افکنی نکنه، زجرت بیشتر میشه که کمتر نمیشه، فقط حسنش اینه که زجرت مفیدتره. البلاء للبلاء، اصلا نداریم این حرفا رو. آقا ما اومدیم دینداری کنیم راحت تر باشیم، نه این اشتباه به عرض شما رسوندن. دینداری میکنی تا زجرت مفیدتر باشه، یک. دینداری میکنی تا زجرت اثر سوء درت نگذاره. هرچه بر امام حسین از بلا وارد میشد روز کربلا، صورتشون گل مینداخت، اعصابشون به هم نمیریخت، آرامششون بیشتر میشد، جوانتر میشدن، اشک هم میریختن. زجر باید نابود نکنه آدمو و باید فایده داشته باشه برای دنیا، برای آخرت. شما خودشکوفایی نمیخوای باش، خدا رو هم نمیخوای بهش تقرب پیدا کنی، به این دو دلیل دین نمیخوای باش. دنیا محل زجر کشیدنه، از این زجرها چجوری میخوای رد بشی؟ دین برنامه ایست برای عبور از زجرها، کاهش زجرهای نابجا، مفید قرار دادن زجرها، صدمه نخوردن از زجرها. میگم یه بار دیگه، نمیخواد دیگه. دین برنامه ایست که به شما میگوید کدام زجر را بکش کدام زجر را نکش. زجر نکش نداریم، راستشو بگو از اول. چرا فریب بدیم آدم ها رو؟ الان خیلی ها ازدواج نمی کنن به خاطر زجرش، خیلی ها سختگیری می کنن تو انتخاب به خاطر زجرش، خیلی ها طلاق می دن به خاطر زجرش، خیلی ها بچه دار نمی شن به خاطر زجرش، خیلی ها بد زندگی می کنن چون یه زجری از همسرشون کشیدن. اینا رو باید براشون تو مدرسه در این 12 سالی که بیکار و بیار بودن یه چیزی بهشون یاد می دادن، اونم این که لقد خلقنا الانسان فی کبد. پسره میگفتش که آقا آقا من میخوام با شما صحبت بکنم و اینا، و حالا بفهمید چیه و اینا. بابای من پدر منو در آورده عزیزم. خب الحمدلله. و حاج آقا الحمدلله چرا میگی؟ من خلاصه شو به شما دارم گزارش میدم. ناراحت میشد الحمدلله چرا میگی؟ الحمدلله. خب زجرت معلوم شد دیگه، سرطان نیستش، بابات اذیتت میکنه. خب الحمدلله. گو ای سرطان بود چی؟ میگفتم خب الحمدلله. میگفتم ایدز نگرفتی الحمدلله، سرطان رو دیگه معلوم شد دیگه، همسرت که اذیت نمیکنه، سرطان گرفتی. نه اینکه من بخوام میگم بدتره، نه، تکلیفت معلوم شد، تکلیفت تو صبر مقابل این زجره. نه اینکه بخوام میگم یکی بدتره، نه، هر کی زجر میکشه. اومد گفت مؤمن جزام هم میگیره؟ آقا فرمود بله. گفت فلان بیماری هم میگیره؟ آقا فرمود بله. امام صادق علیه السلام یه چند تا رو دیگه رو گفت. آقا فرمود مثل این که شما براتون غلط جا افتاده، اصلا این بلاها اصلش مال مؤمنه، یه خوردشو به بقیه میدن. شما چی بگی میکنی؟ کسی مؤمن شد دیگه سرطان نمیگیره؟ چه حرفیه؟ ضرورت دین مقدمش درک حیات دنیاست. دنیا اینه، محل مهنه، محل زجرهاست. من چند تا روایت برای شما بخونم و بعد یک روایت، چند روایت و یک روایت، اینا رو با همدیگه که مرور بکنیم چه اتفاقی میفته نتیجه گیری خواهیم کرد انشاءالله. مثلا در اینجا در روایتی کوتاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود از دنیا دار المحن، دنیا دار محن است. در قرآن کریم هم حالا مکرر آمده، میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در این آیه قرآن فقط محنت دنیا رو بیان نفرموده است، مسیر عبور از این محنت رو هم بیان فرموده است و قصد آن رو هم توضیح داده است. ما حیات و مرگ رو آفریدیم تا شما را لیبلوکم، لیبلوکم لااقل نصفش یعنی بلا، لااقل نصفش یعنی بلا، نصفش با رخا هم مبتلا میکنن، امتحان میکنن. ایوکم احسن و عملا، حالا این بلا برای چیه؟ تو هر لحظه باید بهترین رو انتخاب کنی. ببینید در بحث رسیدن به خدا گفتیم رسیدن به خدا چجوری اتفاق میفته؟ میل برتر رو انتخاب کنی، میل کمتر رو بذاری کنار. شکوفایی استعداد، میل برتر رو انتخاب کنی، میل کمتر رو بذاری کنار. عبور از دنیا لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، احسن و عملا وابسته است به احسن گرایش ها و امیال انسان ها. شما کی میتونید احسن اعمال رو داشته باشید؟ وقتی گرایش برتر رو بر گرایش کهتر انتخاب بکنید. این گرایش کهتر اسمش حواس، ما بعدا بهش خواهیم رسید انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ این موضوع که ببینیم چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود مخالفت الهوا نظام الدین، نظام دین، نخ تسبیح دین مخالفت با هواست. از هر ضرورتی که شما میاید به این نقطه میرسید که باید با برخی از دوست داشتنیهات مقابله کنی. مقابله نکن، دنیا باهات مقابله خواهد کرد. روایت در این باره زیاده، از صدها بلکه هزاران روایت انصافا. بگذاریم یک روایت برای شما بخونم. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید هشام ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. عاقل نگاه میکنه میبینه دنیا جز با مشقت به دست نمیاد و به آخرت نگاه میکنه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، آخرت هم جز با مشقت به دست نمیاد. فطلب بالمشقت ابقاهما، دوباره بحث ابقا، میل برتر، اون گرایش بالاتر، انتخاب دوراهی، همه جایی هست. نگاه میکنه دنیا با مشقت، آخرت هم با مشقته، اون مشقتی رو انتخاب میکنه که اثر جاودانه تری داره. خیلی راحت، کاملا موضوع معلومه. اون روایت آخری که میخوام بخونم و بحثم رو جمع بکنم، دوستان دیگه دقت فرمودن که ضرورت سوم چیه. قبل از این یک روایت آخرین که از نازنینان عالم برای ما سخن میگوید و همین بحث رو هم در خودش داره، عرض بکنم ضرورت سوم اینه که ما تو دنیا مجبور به انتخاب هستیم. مجبور به انتخاب یعنی زجر، چون وقتی انتخاب بکنی یه دوست داشتنی تو بذاری کنار، دوست داشتنی تو بذاری کنار یعنی مشقت. دنیا طوری طراحی شده که شما هر لحظه به انتخاب مشقت بار مجبورید. اینو بهش میگن ابتلا. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. دنیا اینجوری طراحی شده. شما نمیخوای به خدا برسی، شما نمیخوای خود به خود شکوفایی برسی، تو این دنیا میخوای زندگی بکنی یا خودت میخوای دار بزنی. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، به تغییر بده عالمو ببینم. مجبوری تو درست زندگی کنی. درست زندگی کردن یعنی چی؟ مجبوری مشقت بکشی و مشقت یعنی خلاف میلت رفتار بکنی. بعضی وقتا تو خلاف میل خودت رفتار میکنی، بعضی وقتا خدا خلاف میل تو رفتار میکنه. آفریده برای همین. من چگونه در مقابل مشقتهای دنیا دوام بیاورم؟ من چگونه رنجهای دنیا را مدیریت کنم؟ من چگونه رنجها را کم کنم؟ من چگونه از رنجها بهره ببرم؟ من چگونه در متن رنجها قوی بشم؟ من چگونه از رنجها صدمه نخورم؟ برنامه ای نیاز داری به نام دین. اساره این برنامه چیست؟ شما را به استقبال رنجهای قوی کننده می فرستد. صوم و تصحو. این دین چی کار میکنه؟ شما را از کنار رنجهای تضعیف کننده عبور میدهد، صدمه نخوری. و من اعادن ذکری فإن له معیشة زنکا. دین رنج رو محو نمیکنه، برنامه ای به شما میده که بتونی بعضی از رنجها رو بری استقبال بکنی، مثلا به جان بخری، بیا مرگ اگر مرد از قو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. بعضی از رنجها رو هم دین از کنارش عبور میده. مثلا دین اصلا به شما اجازه نمیده حسود بشی، رنج حسادت بکشی. برای چی اذیت بشی عزیزم؟ اصلا و ابدا خودتو اذیت نکن. برای چی؟ مثلا نمیخوام یه ذره تو زجر بکشی. ثوابم نداره شما زجر حسادت بکشی. جهنم داره. هم زجر کشید آدم، هم نابود شده دنیاش، هم آخرتش. مثلا حرامه یه همچین زجری بکشی. چرا زجر بکشی؟ ولی زجر پول دادن، دین میگه بکش بکش، یه پول بده، صدقه بده، زکات بده، خمس بده. آقا پول ما به جون ما بس، یعنی کم جون بده. جاهد و به اموال هم و انفسم کم جون بده. زجر بکش بکش ببین چی میشی. آه این بزرگ شدی، آفرین. و من تو صدقه بده، من 70 تا بلا رو دفع میکنم. ممکنه مفهوم داشته باشه ها این آیه، مفهوم طلبه های اصطلاح خاصیه، یعنی توی طلبگی برای مفهوم بیه مفهومش این باشه که صدقه نده من 70 بلا سرت میارم. ممکنه، حالا نمیخوام بگم به طور قطعی، ولی شما گوشی دستت باشه اجمالا. چون وقت نیست میگم ممکنه. یکی از بلاهایی که صدقه ندی سرت میاد اینه که وجود خودت میشه نکبت. گفت وجودو که ذنب لا یقاس بهی ذنب، و از اون وجود بد هزار تا بدی سر میزنه. 70 تا چرا؟ برو بالا. از 70 هم عدد کثرته، 1000 هم عدد کثرت. چرا من به دین نیاز دارم؟ چون دارم تو این دنیا زندگی میکنم و این دنیا داره مشقت برای عبور از مشقت ها، برای مدیریت رنج، برای استقبال از برخی از رنج ها، برای بهره بردن از رنج. من نیاز به برنامه‌ای دارم به نام دین. دین چیکار میکنه که منو عبور میده؟ جزئیات بیشترش بماند. حالا روزه ما ایام قدیر روزه نیست، ما روزه نمیخونیم ایام قدیر، چون ایام سرور اهل بیت و کائنات. 3 روزم امام امیرالمومنین در خیمه نشستن به امر پیغمبر و مردم بیعت کردن، امشب شب دومشه. درست میگم؟ بله دیگه. تازه فردا شب هم جشنه. من در روایات میخوندم که کسی بره کربلای ابا عبدالله الحسین پیاده بره، کنار ذریح فرشته ها میان باهاش مصافحه میکنن. اونم یه فرشته میاد مصافحه میکنه. مصافحه فرشته خیلی مزه داره کنار قبر ابا عبدالله الحسین. ولی یه روایت دیدم میفرماد که اگر کسی قدر قدیر را بداند، ارزش قدیر را بفهمد، در طول سال هر روز روزی 10 مرتبه فرشته ها با او مصافحه میکنند. ما قدیر رو رها کردیم. خب البته آدم های ناجوان مردی نیستیم، کربلا رو رها نکردیم دیگه. نه میخوای کربلا رو رها کنیم دیگه، دیگه بگوی دفعه کافرشم. راستی من روایت آنچنان ندیدم میلاد ائمه معصومین علیهم السلام رو جشن بگیرید. اگه دوستان دیدن بیارن به من نشون بدن. ولی اینقدر فرمودن عید قدیر رو جشن بگیرید که ما نمیگیریم. خلاص. پدر روزه نمیگرفت از سر بیاری، بعد سحری بلند میشد با بچه هاش سحری میخورد. خانم گفت بابا تو که روزه نمیگیری، این بچه ها سحری داری میخوری، سحری کم میاد. گفت روزه که نمازم نمیخون. گفت تو که نماز که نمیخونی سال به 12 ماه، روزه هم که نمیگیری، این سحری برای چی بلند میشی میخوری؟ گفت یه دفعه سحری نخورم کافر بشم. یه سحری باید بخورم یه. آخه بابا گفتن سحری ثواب داره، ولی سحری ثواب داره برای کسی که روزه بگیره. تو که روزه نمیگیری که سحری خوردنش دیگه. حالا نمیدونم، البته الان این کمی شک کردم که این لطیفه است، شاید برای اونم سحری ثواب داشته باشه، نمیدونم. ولی ظاهرا سحری برای روزه بگیر ثواب داره. گریه برای امام حسین برای کسی که به ولایت معتقده ثواب داره، و اگه بدون ولایت باشه که اصلا گریهش هم به درد نمیخوره. گریه به درد میخوره بدون ولایت؟ البته مقدمه نجات ممکنه بشه انصافا. ما درباره قدیر خب خیلی کم میذاریم. این انشالله هر کی هر کجا هست یک کمی از توصیه های امیرالمومنین علی علیه السلام رو درباره قدیر رعایت بکنه. یک دینار خرج کردن تو عید قدیر 200,000 دینار ثواب داره. نوشتن یک طعام 1,000,000 یا 2,000,000 در روایات آمده پیغمبر طعام دادن ثواب داره. و چی فرمودن درباره عید قدیر؟ بماند آیون. بعضی از مذاهب در عید قربان یا عید فطر یا عید قربان به طور مشخص قبلش برای بچه‌هاشون لباس نو می‌خرن. شنیدید تا حالا؟ بله بله تا حالا شنیدی؟ عید دیگه قبلش یه لباس نو. این لباس نو شما کی میخری؟ میگه قبل عید قربان. بعد عید قربان چند روز جشن میگیریم. شنیدید آقایون؟ حالا اگه نشنیده بودید الان شنیدن دوستان. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد برای عید قدیر برای خانوادتون هدیه بخرید، لباس نو بپوشید. دوستان برای بچه هاشون لباس نو خریدن؟ نه. من خودم جواب بلدم، نمیخواد جواب بده. اون قبلی ها رو نمیدونم نظرتون چیه. من این قدومی میدونم. نه خریدن. برای خانوماشون لباس نو خریدن؟ نه. اینا علاقه مندن امامانشون برن گودی قتلگاه لباسی یا بخرن سینه بزنن. امامشون بر فراز باشه هیچ کاری نمی کنن. نه اینجوری هنده جالب هنده. یه دونه روایت نداریم حتما لباس سیاه بپوشید، ولی همه لباس سیاه می پوشن. بازم معرفتشون رو شکر. روایت داریم حتما لباس نو بپوشید نمی پوشن. یا دیگه خیلی جالبه، لبخند بزنید همه براشون. این بدون لطیف آدم لبخند بزنه خوبه دیگه. بعضی از لطیفه ها هست اخیراً با مورد داشتیم شروع میشه. مورد داشتیم اینجوری من میگم با صدای بلند نخندید، همین آروم بخندید اشکال نداره، لبخند بزنید. یه لطیفه بگم. مورد داشتیم مؤمن بوده میدونسته شب عید قدیر قضا به یه نفر بده به 2 میلیون یا 1 میلیون لااقل پیغمبر قضا داده، نداده. لبخند بزن. مورد داشتیم بچه شیعه بوده، نه این کار نکرده. آقا چرا لبخند نمیزنید؟ این جوک ما تموم شد، همین پایانش بود. بله مورد داشتیم. مورد داشتیم میگه لطیفه نیست. آیه مرحوم ملکی تبریزی 3 شب ایام قدیر شام میدادن، 1 شب علما، 1 شب همسایه ها، 1 شب فامیل. شب آخر شب علما داشتن شام میدادن، جیغ و داد خانم بچه ها پشت پرده بلند شد. بعد رفتن و ساکت کردن، اومدن آقایون گفتن چی شد؟ جیغ و داد کردن خانوما. هیچی، شامتون رو بخورید. هیچی نشد. شامو خوردن و بگو بخند و بلند شدن برن. آقای مرحوم ملکی تبریزی فرمودن فردا صبح اگه شد وقت داشتید تشییع جنازه پسر ما بیاید. همین پسر نوجوان شما الان داشت سر سفره چی؟ کدوم پسر؟ هم آره همیشون. چرا؟ ایشون الان داشت شام می آورد. بله اون وسط شام سر صدا شد، لب حوض پاش سر خورد، ضرب مغزی شد. نگفتی به ما چرا؟ خواستم مجلس شام امیرالمومنین به هم نخوره. اینجوری. ضمن اینکه این روایت از زندگی این عالم بزرگوار با بحثمون هم ربط داره. ربط معلومه. حضرت زهرا ازهر سلام الله علیها لحظه های جان دادن پیامبر گرامی اسلام ایام آخر پیش رسول خدا نشستن محزونند. رسول خدا پرسیدند فاطمه من چرا محزونی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها مشکلات و مصائب بعد از پیامبر گرامی اسلام رو متذکر شدن به خاطر این مصیبت ها. پیامبر گرامی اسلام فرمودن فاطمه من شما که میدونی پدرت بزرگترین پیغمبر خداست، همسرت، حالا من دیگه به تفصیل خود عباراتم زیبا شدم بخونه، وصی پدرته و بعد همسرت ویژگی هاش چجوریه؟ اعظم الناس حقا علی المسلمین بعد ابیک و اقدمهم سلمن. بیشترین حقو به گردن مسلمان بعد از پدرت داره، از همه زودتر مسلمان شده. اعزهم خطرن دلاور و با عظمت. اجملهم خلقاً زیباترین خلقت رو علی ابن ابی طالب داره. اشدهم فی الله و فی غضباً، شدیدترین غضب رو در راه خدا و من پیغمبر علی داره. اشجعهم قلباً، شجاعترین از نظر قلب. اثبتهم و اربطهم جعشن، قلب بسیار محکم و استواری داره. اسخاهم کفن، سخیترین مردهای عالم هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع کرد لبخند زدن. ففرحت بذالک فاطمه فرحن شدیدا. خب او درک میکرد آنچه که توصیفش رو پیامبر گرامی اسلام داشتن انجام میدادن. بعد رسول خدا فرمودن که هل سررتو که یا بنیه، خوشحالت کردم دخترکم؟ قالت نعم یا رسول الله، لقد سررتنی و احزنتنی، هم منو خوشحالم کردی هم منو محزونم کردی. حالا محزون چرا؟ که این علی این همه والای دارای مقام، اون همه مظلومه، چون قبلش بحث مظلومیت ها بود. وقت ببینید لحظه های حساس در اون اوج، همین بحث امشب رو پیامبر گرامی اسلام تو یه جمله به دخترش میفرماید. قال کذالک امور الدنیا یشوب و سرورها. دخترم آخه امور دنیا همینه، همه شادیهاش با غم قاطیه. بعد اینجوری هر که با مش بیش برفش بیشتر. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اینجور نیست که بعد از ظهور همه مشکلات حل بشه، رنجها ادامه خواهد داشت، که باید یه وقتی نشست گفت بعد از ظهور چه رنجهایی ادامه مییابد. اون هم خیلی بحث قشنگی داره، بحثاش متفاوته. انشاءالله خداوند متعال توفیق تحمل مشکلات با نمک، مفید، مضر و مخرب به همه ما عنایت بفرماید. خدایا ما را از خیال پردازی این که زندگی بدون مشکلات میتوانیم داشته باشیم خلاصی عنایت بفرما. مشکلات ما رو مفید به حال دنیا و آخرتمون قرار بده. مشکلات مخرب به حال دنیا و آخرت ما سر راه ما قرار نده. مشکلاتی که از پسش بر نمیایم، تحملش نمیتونیم بکنیم، از سر راه ما به کرم و لطفت بردار. ما رو اهل استقبال از مشکلات خوبی که به ما توصیه میکنی از آنان استقبال بکنیم قرار بده. ما رو اهل جهاد و شهادت قرار بده. ما رو اهل انفاق و ایثار قرار بده. ما رو اهل گذشت و عفو قرار بده. امام باقر علیه السلام می فرماید زجری من می کشم از دست غلامه ها و اعضای خانوادم، زجری بی نظیر. امید دارم خدا توی این زجر به من لطفی عنایت بکنه. اینه دیگه، اصلا هر کی باهاش باشی، هر کی خوب تر باشی، تازه فاصلت بیشتر میشه، بیشتر زجر میکشی. خدایا صبر ما رو زیادتر بگردان، معرفت ما رو به لطف و کرم خودت بیشتر بگردان، دوران کودکی ما به سرعت به پایان برسان. ما رو بدون بلا ادبمون کن، ما ادب نشدیم ما رو رهامون نکن. ما رو با محبت بار بیار، ما رو با محبت از گناه و معصیت و نابردباری خدایا خلاصی عنایت بفرما. ما رو اهل ولایت و مقدم ساز ظهور ولی الله الاعظم قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آی.